أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این تنبیه ششم ایشون که خیلی مفصل ایشون در ملزمات و متعاطات بحث فرمود بودن که ما ردش کردیم، عرض کردیم انصافا بحث درش خیلی فرضی میشه و عده‌ای هم مخصوصا مثل مرحوم ناینی که خیلی مفصل اینجا متعرض شدن، بعد نبود برای بعضی قواعد تعرضش، اما خب حالا گفتیم همه قواعد بزنیم برای بعد میخواد همه رو یک جا بگیم. در تنبیه هفتم مرحوم شیخ یه عبارتی رو اولا از شهید ثانی نقل میکنن که اصل این عبارت از به اصطلاح شهید اول در حواشی ایشان، من فعلا چون نشد مراجعه بکنم چون از مفتاح الکرامه نقل شده، مراد حواشی کدام؟ حواشی شهید اول الان؟ اگر حواشی ارشاد باشه چاپ شده، چون تحقیقی خوب دارم حواشی شرح ارشادی، مراجعه حواشی ارشادم دارم لکه دیگه مراجعه نکردم. به هر حال اگر باشه طرح اولیه شهید اول در این مسئله که معاطات معاوضه مستقله یا معامله مستقله باشه، و قاعدتا از مثل شهید در قرن هشتم و اینها قاعدتا این طوره که باید قاعدتا اهل سنت هم متعرض این فرش یعنی مطلب شده باشن که معاطات معامله مستقله. پس هم عرض میکنم چند تا از کتاب های نسبتا مهم اهل سنت هم نگاه کنم سابقا، لیکن امروز باز مراجعه نکردم که این مطلب رو کسی از اونها قائل به معاوضه مستقله یا معامله مستقله هست یا نه. مرحوم شیخ ابتداعا عبارتی رو از شهید ثانی در مسالک میارن که نقل وجهین، بله، فی سیرت المعاطات بیعن بعد طلب او معاوضتا مستقله، این ظاهرا بعد از طلبه. قال یحتمل اول که لأنه المعامل آخر مطلبی نداره که بخواییم بخواییم. عمدش این در امر هفتم راجع به معاوضه مستقله ایشون بیشتر نظر داره. و یحتمل ثانی لاطباق هم علی انها لیست بیعن حال وقوعها فکیفیستی تسیر و بیعن بعد تلف، چون بعد تلف آثار بیع داره، نقل و انتقال اونم لازم، پس بگیم که یک معاوضه مستقله است، چون که اولش که بیع نبود و چطور میشه بعد از طرف بیع بشه. ایشون از این راه وارد شده، یعنی از این راه که اگر گفتیم به حساب بیع نیست، یا به اصطلاح بگیم بعد از طرف بیع میشه، یا اصلا معاوضه مستقلی هستن. اما اینکه بعد از طرف بیع میشه به خاطر اینکه آثار ملک و نقل و انتقال اینها بعد از تلف باز میشه، اگه این تلف پیدا کرد اونم مالک میشه، اینم مالک میشه و تمام آثار ملک داره. این بنابراین این که اندت تلف بی باشه. و اما این که اگر اندت تلف بی نباشه، چون اشکال اینه که حین وقوع که بی نبوده نمیشه حین تلف بی بشه، پس باید معاوضه مستقل بشه. این وجه و تقریبی که ایشون فرموده، نکته خاصی که بود. بعد فرمود و تظهر الفائده، فائده بین این دو وجه که بیع است یا معاوضه مستقله، تظهر و فی ترتب الاحکام المختصه بالبیع علیها، بر معاطات آیا بار میشه یا نه، مثل خیار حیوان. البته من عرض کردم خیار حیوان رو میشه قائل شد به ثبوتش، چون صاحب الحیوان بالخیار داره، اگه صاحب الحیوان باشه هر طرفی که حیوان رو داره به طرف مقابل، این بگیم کسی که حیوان گرفته به خیار باشه، حالا میخواد بی باشه یا بی نباشه. لوکانت تلف از سمن او وعزه و علا تقدیر ثبوتی، اگرم ثابت شد خیار برای حیوان، فحل سلاستو من هین المعاطات، چون صاحب الحیوان به خیار سلاست ایام، او من هین اللزوم، از وقتی که مثلا رفته گوسفند به نحو معتاد گرفته به 100 هزار تومان مثلا، بعد اون پول که طلب شده ایشون مالک اوسران میشه. کلون محتملون و یوش کلول اولو، اولی مشکله به قول هم انها لیست بیعن و ثانی به ان تصرف لیس معاوضتن به نفسا، این تصرف خودش معاوضه نیست. اللهم لا یجعل المعاطا جز از سبب و تلف تمامه هم. اگر اینجوری بگیم مثل شبیه کلام مرحوم ناینی در این بحث سابق خوندیم در بعضی از بحث معاطات، که نصف انشاء به فعل باشه نصف انشاء به قول باشه، اینجا میخواد بگه که نصف انشاء به معاطات نصف دیگهش به تلفه، وقتی تلف شد پیدا میشه. بله بله این ارز کنم تو کلام نانی بحثی بعد خواهیم کرد، این از اون جاییست که بعد میخواهیم متعرض بشه. ولی اقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا بناءً علی انها لیست لازمه، اگر جایزه و انما یتم علی قول المفید و من تبعه، و کسایی که معاطات رو لازم میدونن. و اما خیار العیب و القبن فیثبتان علی التقدیرین، چون مربوط به عیب اونم مربوط به مقبون بودنه. حالا خیار عیب چون دلیل هم داره و در این حال قاعده هم میگن اختزا میکنه، خیار قبن رو هم رو همون قاعده. من عرض کردم روایاتی که داریم که قبن حرامه، کلاه گذاشتن به مؤمن حرامه، قبن المؤمن حرامون صحتون، قبن المسترسل صحتون. مسترسل کسی که خودش رو جلو شما رها کرده، اصطلاحا الان هم عربا میگن علا رسلک، رسلک یعنی آرام باش، مثلا با خیال راحت صحبت کن. استرسال یعنی انسان همینطور خودش رها بشه از رسله، یعنی کسی که به شما اطمینان کرده، کسی که شما رو قبول داره، به شما اعتماد کرده، سوء استفاده از این اعتماد نکنید. وقتی اینا میگن خیار، و خیار قبل دلیل نداریم، مشهوره بین علمای اسلام اونایی که قائل به خیار قبلن از راه قاعده لا ضرر وارد شده. و همین بحث معروفی است که علمای اسلام از نظر تاریخی از قرن دوم دنیای اسلام کارها رو به شیعه نداریم، به لا ضرر تمسک کردن برای عده‌ای از احکام. این نکته فنی اینه که الان مثلا در زمان ما مخصوصا بعد شیخ انصاری آمدن این بحث مطرح کردن که لا ضرر به درد احکام نمیخوره. البته یه بحث مثل مرحوم شیخ که میگه لا ضرر مفادش فقط نفیه، اثبات نمیکنه. این تعبیر اثبات رو عرض کردیم الان در السنه علما مشرع، یعنی لا ضرر مشرع نیست، این مرادشون لسان اثباته. لا ضرر نمیگه شما خیار دارین، خیار قبل. و عرض شد کرارم و مرارم در دو باب نسبتاً به لا ضرر بیشتر تمثلی که باب شفعه، چون ابواب مسائل زیادی داره و قالبش هم بالای 90 درصدش روایت نداره، و یکی هم باب خیارات، عده از خیارات مثل خیار قبل دلیل نداره. لذا خیار قبل رو آمدن آیون از راه یک نوع شرط ارتکازی قبول کرده، و اون شرط اینه که هر کسی که یه چیزی رو میفروشه یه شرطی از قرار بین عقلات که این به قیمت خودش باشه. این کتاب فروخت به 1000 تومان، قیمتش 1000 تومان باشه، مثلا خرید 1000 تومان، حالا فرض کنید 9000 تومان، 900 تومان، 1200 تومان، اما اگر بعد نوشه 10000 تومان، این خلاف شرطه، یعنی نوع شرط ارتکازی هست. ازا اگر معلوم شد گران فروخته، خیار غم به خاطر تخلف این شرطه. از کم از روایات عمده‌ای که در دنیای اسلام از قرن دوم به بعد، این نکته خیلی جای توجهه، یعنی چون ما در قرن اول هم یکی از افراد از رسول الله در مدینه نقل میکرد لا ضرر ولا ضرار، در قرن دوم دیگه این تو فقه خیلی کاربرد پیدا کرد و مشرع شد. خوب دقت بکنه، حدیث رفع در قرن دوم خوب کار کرد و جاهایی که مشکل داشتن با حدیث رفع حل کردن. من یه توضیحی راجع به تاریخ اسلامی و فقاهت در اسلام عرض کردم. یه دفعه فرض کن مثلا کسی نسیان سجده کرد، میگفتن پیغمبر ان الله رفع عن امتی مثلا نسیان، نسیان که برداشتی، نماز نسیان که کردی، نماز درسته، سجده نخوندی، اینا از این راه وارد شده. یا نسیان کردی در ماه رمضان قضا خوردی، اینا رفع عن امتی از نسیان، اینا از باب حدیث رفت. لازرم که الا ماشاءالله در هر جا وضو ضرری بود این برداشته میشه، تبدیل به تیمم میشه مثلا دیگه، کل ابواب ضرر. این خیلی قواعد عامه بود که در فقه تاثیرگذار بود، مثل همین لازرر، مثل مسئله همین چیز که الان عرض کردم، مسئله حدیث ره. در قرن سوم اهل سنت به فکر تنقیح این احادیث افتادن. روشن شد چون تو این مرحله بله این پیش آمد، حدیث رفع گفتن صحیح نیست، با اونم استدلالات، حدیث لازرر گفتن صحیح نیست، مشکل داره. حدیث لازرر رو در موطع مالک نقل میکنه در قرن دوم، لیکن بعدها بخاری میگه این نقلی که موطع کرده ارسال داره این شخصی که رسول الله، این لم یدرک النبی، جز صحابه نبوده، و اینکه مالک امام منفشن مثل بخاری شاگرد احمد ابن حنبل، احمد شاگرد شافعی، شافعی شاگرد مالکه، با این تسلسلی که داره معذالک بخاری حدیث لازر را قبول نمی کنه، حدیث رفع قبول به الاخر دیگه، حالا بخوام یکی که بگم خب طبیعت حدیث المومن عند شروط همه قبول نمی کنه. البته در فقه اسلامی اینطوری شد، مثلا حدیث رفع آوردن، حدیث المومن عند شروط همه آوردن، مثلا انگور فروختن انگور به فردی که او رو تبدیل به شراب میکنه مسئله اهانه بر اسم مطرح کردن. این در قرن دوم در فقه آمدن نتایج رو از اینها گرفتن، روشن شد. در قرن سوم روی اینها کار کردن که اصلا این درست یا نه، اون اهانه بر اسم که خب چون آیه مبارکه بود دیگه، اون دیگه معلوم بود جای بحث اونطوری نداشت. حدیث المؤمن عند شروط بخاری قبول نکرد، مسلم قبول نکرد، بلکه شاید به ذهن من میاد شاید کلشون قبول نکرده باشن، سالسه حدیث لازر قبول نکردن، حدیث رفع قبول نکردن. اینطوری بعد ها که این مطلب حالا به یک نحوی آمدن، به یک نحوی از این بعد، چون حدیث لازر به اسانید دیگه هم آمد محل کلام شد که قبول بکنیم یا نه، حدیث رفع رو باز عده‌ای از خود اهل سنت بالاخره قبول، از محققینشون امثال ابن حزم ایشون قبول کرد حدیث رفع، یعنی حدیث رفع شد اجتهادی، اون که بوده کسی در فن رجال هم باشه، حدیث ناس هم باشه، اجتهاد میکردن که این حدیث صحیح یا نه. المسلمون عند شروط هم که ابن حزم قبول نکرد، یا المؤمنون عند شروط. بعدها که فقه تطور پیدا کرد و مخصوصا تطوری که فقه ما پیدا کرد، که این تطور فقه ما باز بالاتر بود، در این تطوری که فقه پیدا کرد، یعنی از قرن سوم بعد به بعد چهارم، یه نکته لطیفتری اضافه شد، مثلا المؤمنون عند شروطه شد بحث فقهی، حدیث رفع شد بحث اصولی، الحرمت الاعانت ولیز شد قاعده فقهی، ما بین مسئله فقهی و مسئله اصولی، یعنی اینا ماهیت اینا رو از همدیگه جدا کردن، یکی شد اصولی، یکی شد قاعده اصولی. این کارهایی بود که بعد در فقه تطور پیدا کرد که اینها رو جا به جا کردن، یعنی جاهای اینها رو معین کردن. حرمت الاعانت بر اسم شد قاعده فقهی، نه مسئله فقهی شد نه مسئله اصولی، اما المؤمنون عند شروطه هم شد مسئله فقهی. حدیث رفع مثلا شد، اگر حد لا سر قبول میکردن در شبهات حکمی، اونم میشد مسئله اصولی. این به اصطلاح عنوانی بود که به اصطلاح در مسائل پیش آمد، و ها کذا مسئله استصحاب رو مطرح کردن، اونم قرار دارن اصولی اگر در شبهات حکمی جاری. بعدها این ارزیابی اینها و دقت در این مسائل که اینها رو دستبندی کردن، اینها هم بعدها در فقه پیش آمد. به هر حال یکمی از مطلب خارج شدیم، برگردیم به اصل مطلب خودمون. این مطلب بود، یعنی به مثل لازرر و دیگران تمسک کردن و جلو رفتن. وقتی این مسئله ای که ایشون در اینجا پیش آوردن، این مثلا اینم جزو مسائل فقهی شد که عقد باید لفظ باشه. در مورد معاتات که حالا بحث ما بودیم مقداری از بحث خارج شدیم، در مورد معاتات از همون قرن اول و قرن دوم اختلاف شد، از قرن دوم رسما دیگه اختلاف مطرح شد، ادهی باطلش ندونستن، ادهی صحیح، و این اختلاف هم اختصاص به مثلا شیعه نداشت، در شیعه به این عنوان که مطرح نشده، در زیدی ها هم مطرح شد، در بقیه هم مطرح شد، در همشون مطرح شد، یعنی چیزی نبود که فقط در یه فرقه خاصی، چون مسئله معاتات بود. این مسئله معاتات که بعد بحثاش در گرفت در قرن هشتم در علمای ما آمدن اصلا طرح مسئله عوض کردن که معاتات یک معاوضه مستقله باشه، در عبارات سابق بود اصلا معامله مستقله بود، حالا اینجا نوشته معاوضه مستقله. اون وقت این ترتیب اثرش این شد که آیا اقسام خیار و آثاری که داره بار شده یا بار نشده. مرحوم شیخ، حالا من بعد یه توضیح راجع به خود اصل تنبیه هفتم، چون خود منم هنوز دقیقا نمیدونم ایشون تنبیه هفتم برای چه قرار داده نسن. مرحوم آقای خوی نوشتن چون سابقا مطرح کردن که آیا آثار بی مثل خیار برش و خواهد آمد، این وفای به اون وعده که آثار خیار رو، من فکر میکنم مراد مرحوم شیخ این بود، میخواستن شاید عبارات ایشان که قاصر برها، اما انصافا فکر میکنم میخواستن خود مسئله معاوضه مستقله رو توضیح بدن، چون یه مسئله این بود که معاتات بی باشه، یکی این بود که مفید ملک باشه و بی نباشه، نه مفید اباحه باشه و بی نباشه، اباحه هم که اقسام تصوران، یه مسئله هم اینه که این معاوضه مستقله است. من فکر میکنم میخواستن ایشون این معاوضه مستقله رو توضیح بدن، این فکر خودم عرض میکنم. تو این مثلا مرحوم ناینی هم که نگاه کردیم، مرحوم سیدی یزدی، اینا ندارن. آقای خویی نوشته که هدف از این تنبیه بهیرم نشد نگاه کنم، خواستم وقت نشد مشغول کار بیشم، این سه چهارتایی که دیدم آقای خویی ربطش رو اینجوری دادم. من فکر میکنم خود من، به فکر خودم، به کسی هم نسبت نمیدم، فکر میکنم هدف شیخ این بود که این معاوضه مستقله رو یه توضیح بده، و این کار خوبی هم هست انصافا، چون تا حالا اگر بی باشه اباحه باشه داره معنی خودشه، این معاوضه مستقله رو باید یه توضیح بدن که چیه. به هر حال بعد ایشون فرمودن هم ما به خاطر کلمه خیار العیب والقبر بود، خیار العیب اگر باشه یه نکتهش وجود روایات خیار عیب، خیار قبر روایت نداره، اصلا به لازم میگم چرا خارج شده. خیار قبر رو آقایان از قرن دوم به بعد از راه لازرر وارد شدن، و این لازرر عرض کردم یه نکته دارن آقایان ما که این لازر اول از ضرار فل اسلام، این قید فل اسلام چی شد فلان، یک حرف عجبری آن دارن که دیگه در محلش گفتیم، بعضی که اصلا قابل ذکر نیست، دیگه انقدر سست و ضعیف و بی اساسی که قابل ذکر نیست. علایه حالن بنده اصابات توضیح دادم در متونی که از اهل سنت داریم، متونی داریم که راویانی که قرن دوم بودن، راویش در قرن دوم قاضی هم بودن، احتمال بسیار قوی داریم این زیل فل اسلام از قرن دوم اضافه شد، چون اینا هدفشون این بود که به لازره تمسک بکنن برای نفی حکم، این عمدش، بلکه برای اثبات حکم. خوب دقت کنه، شما یه دفعه به لازره تمسک میکنید، چون اگر شما یک کتابی که قیمتش 1000 تومنه 10000 تومن خریدید، میگید آقا اوفو بالعهد، میگه اجب الوفا بالعهد، شما حق فصل ندارید. اون میامد میگفت لازرر میگه حکمی که منشأ ضرره برداشته میشه، یعنی اوفو بالعهود برداشته میشه، روشن شد؟ اون آقای دیگه آمد گفت نه، حکم فقط برداشته نمیشه، خیار هم جعل میشه. اگر گفتین خیار هم جعل میشه، چی مشرع میشه؟ مثبت میشه. اونی که در دنیای اینی که مرحوم شیخ، چون از زمان شیخ این اصول متأخر شیعه این بحث مطرح کردن که لازرر مشرع نیست، حدیث رفع مشرع نیست، حدیث رفع میگه شما نسیان کردید برداشته شد، ببینید، اما این که شما مکلف به بقیه اجزاییم، این مهم بود تو حدیث رفع، اون که از قرن دوم آمد، میگه شما فراموش کردید روز سور مثلا سجده، شما فراموش کردید عذر داریم معذورین، خیلی خوب برداشته شد، اما اینکه شما مکلفین به اجزاء نماز بدون سوره، این تکلیف جدیده. این تعبیری که الان 200 سال در حوزه های ما متعارف شده که حدیث رب مشرع نیست، مراد از مشرع یعنی این، روشن شد؟ لازرر مشرع نیست، چون با لازرر شفع اثبات میکردن، چون شفع آثار داره، ارث برده میشه، نمیشه، انتقال میشه، اثبات. پس خوب دقت بکنید، این من میگم خود برای چی از بحث خارج شده. اینا با خیار قبل رو، خیار رو اثبات کردن با لازرر. لذا الان در این کلمات متأخرین و علمای ما ببینید، اونا آمدن گفتن آقا اشکال نداره به حدیث رفت تمسک میکنه، میگه نماز درست ادامه بده، بقیه نماز هم درست. اینا آمدن گفتن شما با حدیث رفت یا رفع امتی مالا النسیان، رفع النسیان این سجده وجوبش به خاطر اینکه نسیان شده فرض کنیم برداشته شد، اما چه دلیل داره شما نماز درسته؟ این نداریم دلیل. روشن شد؟ چه دلیل داریم که شما با سجده 10 جزء بود، شما امر به نماز 10 جزئی داشتین، یه جزءش برداشته شد سجده به خاطر نسیان سلام نام، چه دلیل داریم که من مکلف به 9 جزء؟ این تعبیر من گاهی ازش تعبیر میکنم به لسان اثبات که مفاد رفع امتی نفی اثبات نیست. در کتب اصول فقهی متأخر ما در اسلام مثل مرحوم نائینی و اینا، این متعارفشونه که میگن حدیث رفع مشرع نیست، لازرر مشرع نیست. همین پیروز دیروز بود، پیروز عرض کردیم دغدغه مرحوم شیخ خوشریه که امروز هم تو بحث قرعه عرض کردیم، شیخ خوشریه همینه میگه نیست. میگه ما دیدیم فقها همش به لازرر لازرر صحیحه، اما خیلی از جاها که مسئله ضرری است بهش تمسک نمیکنن، نتیجه نمیگیرن.
نسیان خودش دلیل نمیشه.
نه، دلیل میشه که سجده برداشت. شما مکلف به بقیه اجزای، این از کجا؟ این روشن شد؟ پس حدیث رفع از قرن دوم تو دنیای اسلام آمد، چرا؟ برای مشرع بودنش. روشن شد؟ اثبات احکام باش بکنن. در قرن سوم اهل سنت آمدن گفتن نه آقا اصلا حدیث رفع سندش درست نیست. یواش یواش این بحث دلالت مطرح شد بین اهل سنت، بحث اون بحث مطرح شد، ادعی گفتن آه حدیث رفع فقط نفی عقوبت میکنه، اصلا نمیگه وجوب سجده هم برداشته شد، اصلا ناظر به این معنی. این زاویه بحث که آمد کشید به بحث اصول، اصلا حدیث رفع در کتب اصول هم ذکر میشه غیر از اون اصولی که ما داریم، چون حدیث رفع با متن مولای علمون ندارن، اونو تو براءت حدیث رفع نقل نمیکنه چون ندارم مثل مالای علم. اونا تو اصول کشیدن، اگه آن نگاه بکنن تو تقریبا جمعی کتب اصول قدیم اهل سنت تو بحث مجمل و مبین مثالهایی زدن که آیا این چون کارایی در فقه زیاد داشت این آیا مجمل یا مبین. یکی هم حدیث رفع رفع امتی از نسیان و الخطأ و الاکراه که آیا مفاد این نفی احکامه، بلکه اینا توجه نکردن اصلا مفاد این اثبات احکامه، یا مفاد این نفی احکام فقط، یا مفاد این اصلا نفی عقوبت احکام جزایی رو برمی‌داره. عقوبت ندارین شما، جزا نداره، کیفر نداره، اصلا ربطی به نفی احکام نه، اینکه میگه وجوب سجده رو برداشتن، تو گناه نکردی، همین میخواد بگه تو کیفری نمیشه، عقابی نمیشه چون فراموش کردی، اما وجوب سجده رو برداشتن نمیگه. دقت کردین دیگه؟ یک بحث هم باز این ور شد که چکارش بکنیم. این میخوام بگم حدیث رفع رو کلن در دنیای اسلام براتون روشن بشه چه روزگاری داشت. این خیار قبل هم همیشه، ولی لذا عرض کردیم شیخ الشریعه و این راه خوبیه ایشون رفتن، این فکر که انسان دنیا رو در، یعنی دنیای علم رو در نظر بگه. ایشون اصلا آمد گفت لازر معناش نفی ضرر نیست، اصلا ایشون برای که این مشکل حل بکنه اصلا معنای لازر رو عوض کرد، گفت لازر این به کسی ضرر نزن، نه اینکه ما حکم ضرری برداشتیم. معنای لازر نفی نیست، اصلا نهیه، اصلا چون جلوه بحث رو کلن عوض. دقت کردیم؟ پس این مطلب که ما این کلی، این کلیات از کی آمد؟ همین اعانه بر اسم ما متعرض شدیم در قرن دوم اهل سنت فروش انگور رو به کسی که شراب میسه از باب اعانه بر اسم حرام کردیم. این تو روایات ما نیامده، خوب دقت کنید. قرن سوم چهارم بعدها نیامده، از زمان علامه آمده و تقریبا بعد از علامه اعانه بر اسم مطرح شد. مثلا در قدم اسام اعانه بر اسم مطرح نشد، تا اعانه بر اسم مطرح شد یه دفعه این بحث پیش آمد که اصلا این بی عنب اعانه بر اسم هست یا نه، و بعد موارد دیگه الی آخری که مرحوم جامع مقاصد یه معنا میکنه، مرحوم محقق اردبیلی یه جور بعد از ایشون. این دیگه این مسئله تا مثل زمان صاحب جواهر و بعدها مثل مرحوم آقای روانی و آقای خویی و که اصلا اعانه بر اسم حرام نیست، یعنی اعانه بر اسم حرام نیست، اونی که حرامه تعاون بر اسمه. ما روایتی نداریم که اعانه بر اسم حرامه. بله اعانه بر ظلم حرامه. اینا آمدن عناوین رو جدا کردن، تعاون علل اسم به آیه مبارکه حرامه، اعانه بر ظلم به روایات، بلکه آمدن گفته این عنوان دیگه داریم، این که انسان یعد و فی اعوان ظلمه ولی خودش اعانه بر ظلم هم نکنه، جزء درباری هست حواشیست، هیچ کاری هم نمی کنه، هیچ اذیتی هم نکرده، اما همین که جزء اعوان ظلمه است این هم خودش حرامه ولو اعانه بر ظلم هم نکرده، نه ظلم کرده نه اعانه بر ظلم، لیکن ان یعد من اعوان ظلم خود این حرام، خود این عنوان حرام. این تقریبا رئیس که تقریبا متأخرین شیعه از زمان صاحب جواهر به این ور مثل آقای خویی روشن شد. ببینید چجور بحث هم بین اهل سنت هم بین شیعه چجور تاریخ خودش پیدا میکنه تا به اینجا رسید که آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، اعانه بر ظلم حرامه، یعد من اعوان ظلم اینم حرامه. این حرامایی که گفتیم ایناست.
اما ظلم رو شامل ظلم به نفس بگیریم از باب اعانه بر اسم میشه
دیگه. حالا اینو من فقط مثال زدم برای اینکه یک نوع تنویر فکری بشه وارد جزئیات نشه. بعد فرمود ایشون و ظاهر ان هازا تفریع عن القول بالاباحه فی المعاتات. معلوم نیست، حالا من فکر میکنم شاید مرحوم شیخ نظر مبارکشون بیشتر تو این تنبیه این باشه که این معاوضه مستقله یعنی چی. ایشون میگه ظاهرا این تفریع القول بالاباحه است، اما علی القول بکونها مفیدن للملک المتزلزل، اگر بگیم قائل به ملک بشیم فیال غل کلام فی کونها معاوضتن مستقله و بیعن متزلزلن قبل لزوم. به عکس به نظر من اون بیشتر اولاست به معاوضه مستقله، اباحه که معاوضه نمی کنه که. اونی که در شبه هست که معاوضه مستقله باشه بنابر قول به ملکه نه به اباحه. بگه یک نحوه معامله ایست که درش ملک پیدا میشه اما بیع هم نیست. من تو فکر میکنم نظر مرحوم شیخ تو این تنبیه اینی کلمه است، اینجاش روشن شد. ایشون میخواد بگه بحث معاوضه مستقله بنابر قول به اباحه است نه ملک. من فکر میکنم چپ فرموندن، بحث معاوضه مستقله القول بالملکه، ملک پیدا میشه اما بیع نیست. چطور میشه ملک پیدا بشه بی نباشه؟ این معاوضه مستقله.
ما مشخص کنیم معاوضه مستقله هست که اگر بود نتیجه
شد معاوضه مستقله که هست که
نمیخواد اینکار. اول گفتن ملک رو میرسون یا اباحه، بعد حالا چی بود؟
بگیم ملک اما این معاوضه مستقله چه مشکل؟ در از من فکر میکنم عرض کردم ها، این دقت بکنید، من چون اخلاق بنده روشنه که روی عبارات فقها و علما خیلی بحث نمیکنم. فکر حالا به هر حال اگر به نظر ما مرحوم شیخ قدس الله نفسه توضیح میداد که من میخوام معاوضه مستقله رو توضیح بدم که از این معاوضه مستقله که تو عبارات شهید اول من فکر میکنم آدم چون نشد مراجعه کنم حتما اهل سنت دارم، چون شهید اول خیلی مطالب اونها رو دیده و مطلع به مبانی اونها، حتما اهل سنت این بحث معاوضه مستقله رو مطرح کرد. یه چیزی شبیه صلح دیگه، صلحی که ما داریم، صلح گاهی اثرش بیعه، صلح گاهی اثرش اجاره است. لذا ما توی عبارات داریم که صلح عقد مستقلی نیست. ببینید اثرش چیه؟ اگر نقل عین بود بیعه، اگر نقل منافع بود اجاره است، اگر نقل انتفاع بود مثلا آریه است و حالا مجرا. شما صلح معاوضه مستقلی نیست. و لذا ما عرض کردیم صحیح این است که صلح خودش یک عقد مستقلیه. اثرش گاهی نقل عینه، قبول این مطلب قبوله. اما حقیقت صلح اون نیست. حقیقت صلح نقل عین نیست، نقل منافع نیست. حقیقت صلح که شما انشاء میکنه انشاء تسالمه. چون کراراً عرض کردیم تمام این عقود یک حقیقتی دارن، اول اون حقیقتش رو بحث بکنیم بعد دنبال لفظش بریم، بعد این لفظ با اون حقیقت تطابق کلی داشته باشه، مجاز و کنار بعد بازم توضیح میدیم. روشن شد؟ من فکر میکنم که اینجا میخواسته اینه بگه که معاتات مفید ملکه لکن بیع نیست، لکن معاوضه مستقلسی نحو معاوضه جدیدیست که طبق اون ملک حاصل میشه. مرحوم شیخ قول به اباحه گرفته، فکر نمیکنم، فکر نمیکنم. این من تزوان حاشیش نخونده بوده، راست میبرم حاشی هم یلغا داره هم یبقا داره. بله ینبغی بعدم نوشته که مرحوم آقای شهیدی رحمت الله علیه گفته از صحیح ینبغی. میگم فیلغ الکلام خیلی بعید بود، عرض کردم حالا من اینم توجیه مرحوم شهیدی، حالا فعلا قبولش مشکل. الان ظاهر عبارت اینه، ظاهرا چپه باشه فکر میکنم مطلب به عکس گفت، و فکر میکنم عرض کردم مرحوم آقای خویی فهمن نظرش به اینه که آیا خیارات در این معاتات هست یا نه. فکر میکنم نظر ایشان به اون نبوده و این رو به نظرم بازم خوب توضیح نداده مرحوم شیخ قدس الله نفسه، اینو باید خوب توضیح میداد که چرا معاوضه مستقله. فیلغ الکلام فی کونها معاوضه مستقله و بیعا متزلزلا قبل اللزوم، شبیه همین بیمه دیگه. الان بیمه رو مثلا عده مثل آقای خویی هبه معوضه میدن، عده هم میگن نه عقد مستقله داخل اون عقود نیست، یه عقد جدیدی. حتی یتبع و حکمها بعد اللزوم، ایشون زار نظر آقای خویی بیم بوده. از ظاهر انه عند القائلین بالملك المتزلزل بیع بلا اشکال، معلوم نیست این مطلب ایشان فی ذلک اندام علی ما تقدم من المحقق الثانی. عرض کردن یکی از مشکلات مرحوم که ظاهر محقق الثانی اینه، خب محقق الثانی یه قائله، اما اینکه اندهم معناش اینه از کجا یه قائل گفته باشه پس بگیم اندل کل اینطوره. فعلا لازمه با اون ملزمات که آمد صار بیع لازمه فیلحق و احکام بی فل اقوا کیف کان. حالا من حالا چون دیگه عبارتشون خوندیم کمی، فل اقوا انها علی القول بالاباحه بی اون عرفی لم یصحح شاره و لم یمزه الا بعد تلف اهل العینه. خیلی این استظهار ایشان بعیده، فوق العاده بعیده. و بعد تلف یا ترتب علی احکام البی میشه اینه گفت، این در جایی است که نص داشته باشیم، میخوای شما با قاعده درست کنیم که نمیشه. این مطالب جایی است که روایتی داریم یا قاعده داریم جمعش که بکنیم اینطور میشه، این قاعدهش اینطوره، اما اگر میخوایم با قاعده درست کنیم که اینطور نمیشه. ول محکی و عن حواش شهید، نمیدونم حالا اگر هست که ببینید کدوم کتابه، این حواشی ارشاد یا حواشی دیگه است. این قاعده چطور میشه؟ بله معاوضه مستقلی باشه غیر از بی باشه. چرا؟ چون مردم داره انجام میدن، دلیلش هم مردم بعد طلب و قبلش هم از قبل فرق نمی کنه، مقابل طلب جمعه. اصلا مراد از معاوضه مستقله اینه، ان المعاتات معاوضتون مستقله جائزتون او لازمه، و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبی من الاباحه و کونها معاوضتن قبل اللزوم من جهت کون کل من العینین مباهن عوضه. البته اگر شهید ثانی قائل به اباحه بود و معاوضه مستقله گرفت، ظاهرا مرادش از معاوضه مستقله به لحاظ دلیل شرعی و الا اونه که شخص در خارج انجام میده که ملکه، اونی که در خارج قصد میکنه نان که تملیکه، اون که ملکه. مگر مرادی ایشان این باشه که معاتات قصد تملیک میشه لکن شارع اباحه بار کرده، ولذا میشه معاوضه مستقله، اگر عباراتش خیلی اینطور باشه. بله لکن لزوم هذا المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک ما لا یخفا فلا بد ان یقول بالاباحه لازمه. نه لازم نیست به اباحه، اباحه لازم، اباحه لازم و مقداری که شارع امضا کرده، لازم لازم جایز جایز. این بله میشون یه فهم فهم عرض کنم. اونی که من به ذهن این حقیقه سر با تقصیر میاد خوب بود ایشون اول اصلا کلمه معاوضه مستقله، ببین در عباراتی که ما الان داریم اگه بخوایم دقت بکنیم، یکی تعریف خود بی بود پیش اون مصباح المنیر، مبادلت و مال به مال، از کردیم بدل، کلمه بدل رو در باب مفاعله برده و توضیحش عرض شد که در باب مفاعله این طوریه، مراد این هیئت برای این معناست، یک فعلی از یکی صادر میشه، بعد دومی هم فعل او صادر میشه به عنوان تقریبا عکس العمل فعل اولی و باز اولی. مثلا یکی میزنه تو گوش یکی، یکی هم مثلا میزنه تو شکم اون یکی. این رو اصطلاحا مضاربه میگن. اما اگر هر دو مشغول زدنه، این دست تو صورت اون زدن، اون دست تو شکم، این حالت رو بخوان حکایت کنن تضارب میگن. وقتی فعل از دو نفر در آن واحد صادر میشه این رو باب تفاعل میبرن، اما اگر از یک نفر صادر میشود، پس مبادلت و مال به مال یعنی یک کسی این مالش رو بدل اون قرار داد، باز دومی هم مالش رو بدل این قرار داد، این مبادل معناش اینه. معاطات اگر باشه، این الفاظ رو اول مفرداتش رو بگیم، معاطات اگر باشه از عطاس دادنه، یک عطایی از این طرفه، یک عطای به عنوان عکس العمل از طرف مقابل. اما تو این عطای دوم دیگه نخوابیده که به عنوان بدل باشه. اگر معامله مستقله، چون به نظرم بعضی عبارات سابق معامله مستقله، معامله مستقل چون از باب مفاعله است، ما به عمله، عمل یعنی کار، دو تا کار رو نگاه میکنه که این دو تا کار پشت سر هم واقع شدن. ببینید اینطوری بوده، پول رو گذاشته، نان رو برداشته، خود نانوا نان رو اونجا گذاشته، بعد پول منه برمیداره، این معامله به این معنا. این دوتا عمل رو نگاه کرده، گذاشتن پول، گذاشتن نان، این دوتا عمل، گذاشتن پول، برداشتن نان، اون هم گذاشتن نان، برداشتن پول، این دو عمل رو نگاه کرده. در معامله نکته فنیش اینه که تعویض نخوابیده، تبدیل هم نخوابیده. اما کلمه معاوضه مستقله که ایشون آورده، در کلمه معاوضه فقط فعل نیست، در معاوضه یکی جای دیگری قرار بگیره، دقت کنه، یعنی این پول رو گذاشته به عنوان اینکه نان عوضشه برداشته، اون هم نان رو گذاشته پول عوض نانه برداشت، این میشه معاوضه. معاوضه یعنی کلون من الطرفین قصد تعویض رو، تقریبا شاید این معناش رساتر حتی از مبادله باشه، چون مبادله ممکنه بدل باشه، این عوضه. این که تعبیر کرده از معاطات به معاوضه، این نکته رو میخواد بگه که در باب معاطات نگید معامله مستقله، نگید معاطات یعنی اعطاء از دو طرف، نگید عمل از دو طرف. اون نکته فنی عوض بودن هم هست، این نیست که فقط دو تا عمل انجام شده. اون نکته فنی این است که این پول رو در مقابل نان، نان رو در مقابل پول، این معاوضه هم توش شده. یعنی اگر ما بخوایم به فارسی تقریبا معامله رو معنا بکنیم، باید بگیم دو اقدام متقابل، دو اقدامی است که مقابل همدیگه انجام شده، دو عمل. اما معاوضه دو اقدام متبادله، نه متقابل، دو اقدام شده در عین حال با تعویض، قصد تعویض شده. این مقداری است که فعل دلالت میکنه، از این مقدار که بره بالاتر این است که مثلا این رو بیان بکنه. اگر بیان بکنه قسمتی رو که خودش التزام داده که به اینو بشینیم تعهد، اگر بیان بکنه که اینها رو با لفظ به هم رفت داده میشه عقد. پس از اون معاطات شروع بکنیم، شروع میشه میرسه تا عقد. این کسانی که بحث معاوضه مستقله، خیلی لطیفه، تو این حسابی که ما گفتیم نگفتن معامله مستقله، نگفتن معاطات، معاطات رو عطا نگاه نکردن، نگاه کردن دو تا تعویض متقابل. روشن شد؟ عوض یعنی نکته فقط دو اقدام متقابل نیست، دو اقدام متبادله، اقدام هست، عمل هست، لکن به حد تعبیر و لفظ نرسیده. در حد تعبیر و لفظ اگر فقط کار خودش رو بگه میشه تعهد، اگر بگه قرارداد بستیم با هم دیگه و این قرارداد بسته شده میشه عهد. چون در معاطات، یعنی این قائل فرض کرده که اگر بخواد عقد باشه یا معاهده باشه لفظ میخواد، حالا که لفظ نیست از همین درجه حساب کرده، از معاطات و مبادله و معامله و معاوضه مستقله. پس مراد از معاوضه مستقله در حقیقت همون عقدبه ایست که لفظ نداره با فعله. اون میگه با فعل بیش از این مقدار در نمیاد. صلی الله علیه و آله.